بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شنیدید وقتی از وجود مبارک حضرت سید الشهدا سؤال شد یا ابن رسول الله در چه وضعی هستید؟ در چه حالی هستید؟ امام علیه السلام مسائل فوق العاده مهمی رو بیان کردن که تک تک مرد و زن جهان تا روز برپا شدن قیامت در گرو تمام این مسائلی هستند که امام بیان کردند. سوال کننده از شخص امام پرسید شما در چه حالی هستید؟ امام مطالبی رو که پاسخ دادن درباره همه انسان هاست بدون استثناء. هیچ فردی در این عالم از تصرف این اموری که امام بیان کردن بیرون نیست، آزاد نیست، خارج نیست. در بخش اول گفتارشون که در 10 روز سال گذشته هم همین بخش توضیح داده شد و 2 روز قبل هم اشاره شد، فرمودن من در تصرف یک فرمان روایی هستم، در حاکمیت یک حاکمی هستم که روزنه فراری برای من از حکومت او وجود نداره. او محیط، من محاطم، نه مالکیت او قابل سلب که بشینم منتظر بمونم یه روزی دیگه خدا مالک من نباشه، و نه مملوکیت من قابل سلب که بیشینم منتظر بمونم که یه روزی دیگه مملوک نباشم. مملوک یعنی موجودی که هر لحظه در تصرف این مالک. سلب مملوکیت یعنی آزادی 100% از دست این مالک. فرض بکنید اگه چنین آزادی حاصل بشه، فرض بکنید، خب در اون فضای آزادی انسان این قدرت رو پیدا میکنه که تمام تصرفات او رو دفع بکنه. تصرفات تکوینی شو، مثلا یه کسی تو 25 سالگیش فرض بکنید از تصرفات این مالک آزاد بشه، یقینا میتونه خودشو تو 25 سالگی نگه داره، همیشه 25 ساله بمونه. میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه و مانعی براش پیش نیاد. اما امام علیه السلام فرمودن فوق من مالک قرار داره، مالکی که مالکیتش قابل سلب نیست. مملوکیت من هم از این مالک قابل سلب نیست. او منو به دنیا میاره، منو از دنیا میبره، پیری برای من میرسونه، نخواد در جوانی میمیرم. کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت چقدر این جواب امیرالمؤمنین زیباست در مسئله خداشناسی و اینکه این عالم صاحب داره و ما در مقابل او محکوم صرف. خیلی ها در این دنیا گرفتار خیالاتن که اگر گوششون با این حرفای ابی عبدالله و امیرالمؤمنین نوازش داده بشه بپذیرن، قبول بکنن، از خیالات آزاد میشن و به حقایق میرسن. یعنی با امور جدی و جریانات قطعی عالم پیوند میخورن. الان خیلی ها با جریانات قطعی پیوند دارن اما نمیفهمن، حالیشون نی، خوابن، غافلن. خدا نیاره برای انسان چنین حالی رو که در سوره مبارکه زمر میفرماید در حال غفلت و بدون مهلت. این رو دقت بفرمایید، یه وقت خودم غافله، یه تلنگور بهش میزنن، یه 10 دقیقه بیدار میمونه، تو این 10 دقیقه شاید یه کاری بکنه، مثلا به محضر مبارک حضرت حق به طور جدی بگه از گذشتم غلط کردم، ببخش من مثلا. اما آیه شریفه میگه در حال غفلتشون بدون مهلت، یک مرتبه اونها رو میگیرم، یک مرتبه، یعنی تا بیاد چرتش پاره بشه از دنیا منتقلش کرده اون طرف، مهلتی هم وجود نداره، جا برای جبران نمیمونه. تو آیه میگه که اگر چنین پیش آمدی براتون بشه، که هر روزم تو تهران و شهرها و همه جای دنیا این پیش آمد برای بعضی ها داره میشه، در حال غفلت و نبود مهلت بگیرمتون، این گرفتن اخذ عزیز مقتدره و الالعبد دیگه دستی که شما رو از اون گرفتن من نجات بده پیدا نمیشه. تمام درها در این حال بسته میشه، تمام درها. به کسی میگفتش که وقتی این فرعون عراق رو میخواستن اعدام بکنن، شهادتین به زبان جاری کرد، این شهادتین کاری براش نمیکنه. گفتم اگر اهل قرآن بودی اصلا این سوال رو نمی کردی، چون این همین شهادت اینو پروردگار تو قرآن نقل میکنه که فرعون وقت غرق شدن به زبان جاری کرد، گفت آمنا به رب هارون و موسی، هم شهادت به ربوبیت خدا در این آیه است، هم شهادت به نبوت موسی. ولی بهش خطاب کردن الان شهادتین یه زمانی سود داشت، این شهادتین هیچ سودی نداره، هیچ فایده نداره. مهلت نمیدیم معنیش این نیستش که دیگه نمیذاریم یه نفس بکش، همه جا این معنی رو نمیده. اینایی که اومدن کربلا تا 2 سال بعد شهادت ابی عبدالله یه عدهشون زنده بودن، گروهیشون به دست مختار کشته شدن، گروهیشون تو درگیری‌های دیگه کشته شدن، گروهیشون هم تو همین 2 ساله مریض شدن، سکته کردن، سقط شدن. اما دیگه مهلتی برای تدارک نبود، یعنی گاهی مهلت‌های از دست میره که دیگه جای تدارک نداره. امام روز عاشورا فرمودن تا خون گلوی من به زمین نرسیده در توبه بازه. بعد ریخته شدن خون گلوی من هیچ دری به روتون باز نیست. این نبود مهلت. یه وقت خودم میره مال مردمو میخوره، بعد پشیمون میشه، میشینه حساب میکنه که من 200 میلیون تومان بدهکارم، یه 3 سال طول میکشه تا کار میکنه، با پول حلال پول مردمو میده. یه وقت یه کاری اتفاق میفته که خود اون کار پایان مهلته، ولو 10 سال بعدش هم آدم بمونه، خود اون عمل پایان مهلت. خب به امیرالمؤمنین گفت علی جان خدا را چگونه شناخت؟ حالا حضرت میتونستن یه دلائلی بیارن بر اساس حکمت، دلائلی بیارن بر اساس فلسفه الهی. اینایی که حالا ما قم زمان طلبگی خوندیم در شناخت خدا، خب یه سلسله دلائل در این کتاب ها اقامه شده، مثل کتاب بسیار با بنیان علامه هلی که به طلبه ها درس میدن، مثل منظومه حاجی سبزواری در بخش الهیات به معنی الاخصش، مثل کتاب با عظمت 9 جلدی اسفار ملا صدرا که 7 سال 8 سال این اساتید قوم جون میکنن اینا رو با آدم حالی بکنن، آدم به گونه ای از لابلای این همه دلیل خدا رو باورش میشه که اگه آدمو قطعه قطعه کنن دیگه این باور رو از دست نمیده. قرآن مجید هم بسیار بسیار از دلیل استقبال میکنه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. به پیغمبر میگه به تمام دشمنان بگو گتره حرف نزنید. دلیل دارین برای ادعاهاتون؟ دلیل بیارین. خود پروردگار در قرآن میگه دلیل قبول بکنی. دلیل داری بر حرفت؟ دلیل تو بگو، ما مخلص دلیلیم، تابع حکمتی. حرفی نزن که به 10 دلیل بتونیم ردش بکنیم. حرفی بزن که با 1000 حرف دیگه نشه ردش کرد. مگه آدم لجبازی بکنه با حق؟ قرآن مجید پر از دلائل عقلیه، پر از دلائل طبیعیه، پر از دلائل تجربیه. کتاب خدا کتاب علمه، کتاب دانشه، کتاب عقله، کتاب فطرته. اینجور قرآن به ما یاد داده که در تمام ادعاها ولو مال دشمنترین دشمنان باشه تابع دلیل باشیم. دشمن اگه دلیل قانع کننده داشت حرفش رو قبول بکنید. پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین بخشی از عمرشون به گفتگوی با مخالفین گذشته، اصلا ترس نداشتن که این مخالف چه مخالفیه. می اومدن در محضر پیغمبر، حرفای پیغمبر رو رد می کردن، قرآن رو رد می کردن، خدا رو رد می کردن. پیغمبر جلوشون رو نمی گرفت، همه رو گوش می داد با متانت، و بعد بخش بخش حرفاشون رو شروع می کرد به جواب دادن. تمامم نوشته شده، ما 2 جلد کتاب داریم به نام الاحتجاج که معنی فارسیش گفتگوه. این 2 جلد کتاب گفتگوی پیغمبر و ائمه طاهرین با دشمنان عالمه، نه دشمنان تو جبهه. دشمنان تو جبهه شمشیر و نیزه و تیر و خنجر نشون میدادن و جواب اونا رو هم با تیر و خنجر میدادن. اما بیشترین دشمنان اسلام که الان هم همینطور دشمنان فرهنگی هم، الان همین الان که شما اینجا نشستین 7 میلیون سایت در کره زمین داره کار میکنه چندین هزارش داره با ما شبانه روز جنگ فرهنگی میکنه. بیش از هزار کانال ماهواره 24 ساعته داره کار میکنه، یه تعدادیش فقط 24 ساعته داره با ما جنگ فرهنگی میکنه، یعنی علیه قرآن، علیه نبوت، علیه توحید، علیه معاد، علیه عقاید شما، دریاوار داره حرف میزنه و مقاله میزنه. البته اینا رو گم بی جواب نمیذاره و نمیمونم تو جواب هیچ کدومشون. اونا خیلی با قدرت وارد این جنگ شدن، ولی ما با داشتن قرآن کریم، با داشتن دلیل، با داشتن برهان، با داشتن حکمت، با داشتن فلسفه اسلامی تمامشون رو جواب میدیم. امکان نداره فرهنگ شیعه تو جنگ علمی محکوم بشه، ولی ما همه مذاهب رو محکوم میکنیم، همه مذاهب. یکی دو بار من با قوی ترین دانشمندان ضد فرهنگ اهل بیت از طریق سایت رو در رو شدم. نهایتا آخرین مرحله این شد که نامه زدم که شما با کسانتون بیاین قوم رو در رو حرف بزنیم، چون از طریق سایتم محکوم شدم و جواب ندادن. میدونستم هم جواب نمیدن، نمیان، نمیشینن، ولی پنهانی تو این سایت ها و ماهواره ها دخترها و پسرای این مملکت رو گیر میارن. اینقدر قوی جنگ میکنن که میتونن یه پسر و دختر رو یه روزه بیدین کنن. مگه پسر و دختری که با فرهنگ اهل بیت یا آشنا باشه یا با عالمی که در این جنگ قدرت پیروزی داره آشنا باشه؟ 4 تا اهل لباسم که بد کردن با علم کردن اونا، عالم شیعه رو تو ذهن همه کوبیدن، راه رو برای دشمن خیلی خوب هموار کردن. بین جوانای شیعه و دشمن اتوبان هموار زده شده، اونا میان غارت میکنن و میرن، جوانان برای اونا کف میزنن و میرقصن و میخندن. اما اونایی که با جلسات خوب با آخوند واجد شرایط سر و کار دارن، نه یک ماه هم که به اینا تبلیغ فرهنگی بکنن اینا به اونا میخندن تو تبلیغاتشون، چون حرف با بنیانی ندارن، حرف مستدلی ندارن، حرف حکیمانهی ندارن. خب وقتی به امیرالمؤمنین گفت چگونه خدا رو شناخت، خب حضرت در جواب او میتونستن یه بار همین خطبه اول نهج البلاغه رو براش بخونن، چون در خطبه اول نهج البلاغه انقدر زیبا امیرالمؤمنین حکیمانه حرف زده و دلیل آورده که بدترین منکر خدا رو خطبه اول نهج البلاغه تبدیل به بهترین موحد میکنه. البته نهج البلاغه در شیعه در کمال قربته. تو همین مجلس امروز از کل شما مرد و زن چند نفرتون به نهج البلاغه آشنا؟ چند تا خطبه های حکیمانه امیر المؤمنین رو بلدین که اگه یه جه گیر کردین در مقابل جنگ فرهنگی بتونید پاسخگو باشید؟ بعضی ها 80-90 سال زندگی میکنن میمیرن و یک بار یه صفحه نهج البلاغه رو نوبر نکردن. اول کار که کدو میاد میگن کیلو 2000 تومان، خیار میاد میگن کیلو 1500 تومان، میگه اب نداره نوبرونه است میخریم. اصلا خیلی هایی چیه فرهنگ اهل بیت رو نوبر نکردن، از وقتی وارد زندگی شدن فقط دلار رو نوبر کردن و حضرت اسکناس رو تا وقتی میرن زیر خاک، هیچ کاری دیگه نکرد. شماره چکپولا رو خوب بلدن، رنگ چکپولا رو خوب میشناسن، دلار رو خوب میشناسن، یعنی معرفتشون در 80 سال کلن همینه. این معرفت هم به درد عالم بعد که نمیخوره، اصلش هم که میمونه به درد عالم بعد نمیخوره، اصلش هم به درد نمیخوره اگر بمونه. یه وقت خودم دلار و پول رو ور میداره با پروردگار معامله میکنه، خب با خودش میبره. اما خیلی ها دیوانن، جمع میکنن و جلو چشم خودشون رابطه شون و ملک الموت با این ثروت قطع میکنه و با یه دنیا غفلت بی مهلت میبرتشون اون بر. غفلت بی مهلت. میگه وصیت کردم بعد خودم کار خیر رو بکنن. پیغمبر وقتی اون انبار خورما رو با دست مبارک خودشون بین فقرا تقسیم کردن، چون صاحبش گفته بود بعد من اینا رو پیغمبر بده به مستحق شرعی، تای انبارو که جارو میکردن یه خورمای نصفه خاکمالی افتاده بود تو انبار و بعد مینداختنش تو زباله ها، رسول خدا نذاشتن، خودشون خم شدن اون نصف خورمای خاک آلوده رو برداشتن، فرمودن به دست خودش همینو زمان زنده بودنش میدادن، کل این انباری که من دادم ثوابش بیشتر بود، چون الان نبود که دلش بسوزه، رابطه که دیگه با مال نداشت، مالشو یکی دیگه در راه خدا داد، این چه ارزشی داره؟ اونی که خودت بهش دل بستی از دل ببری، ثواب مال اون دل بریدنه، نه مال این یتی که کاغذ کهنه. ثواب انفاق مال اون دل بریدنه. پول الان بوته، زن الان بوته، علم الان بوته، مرد الان بوته، صندلی الان بوته. اینا اگه نباشه با آدم کار بکنه اجر الهی داره. خب حضرت میتونست این خطبه اولو بگه که من اینجوری خدا رو شناختم، اما یه جمله بیشتر نفرمودن. همینی که پسرشون حضرت سیدالشهدا میگه که میخوای من در چه حالی باشم؟ من در سیطره یه مالکیم که کارگردان همه امور من اوست، نه او از مالکیتش قابل سلبه، نه مملوکیت من قابل سلبه، او برای عبد مالکه، من برای عبد مملوکم، این تصرف مالک در مملوک هم ابدی، هیچ روزنه فراری هم نیست. گو علی جان خدا را چگونه شناختی؟ فرمود به فسخ العزائم، فسخ و نقض الهمم. نشستم همه چیم جور بود، نقشه کشیدم، عزمم و جزم کردم که کاری رو انجام بدم، همه چیم جور بود، دو دوتا چهارتا بود، ریاضی بود، غیر اونی شد که من میخواستم، همه چیم جور بود، اصلا احتمال نمیدادم که این طرح من به مانع بر بخور، ولی دیدم طرح منو فسخ کردم، تمام راه‌ها بسته شد. خب معلوم میشه یکی هستش که این نقشه منو نقشه بر آب کرد. اگر او نبود با این نقشه‌ای که من کشیده بودم جلو رفته بودم، کارم 100% انجام گرفته بود. خود ما در زندگیمون صدها بار فکر میکردیم مانعی در این راه ایجاد نشه، اما برعکس اونی شد که میخواستیم، برعکس شد، واقعا برعکس شد. یه دوستی داشتم میگفت 16 سال راستم میگفت، من باهاش رفت و آمد داشت، میگفت 16 سال وضعش هم خوبه، وضع مالیش، میگفت بهترین دکترای متخصص و فوق تخصص این رشته، من و همسرم رو با انواع ابزار علمی معاینه کردن، گرونترین دواها رو بهمون دادن، گفتن 1,000,000 ارزن برای بچه دار شدن خانومت و خودت مانع در شما دوتا وجود نداره و 16 سال ما بچه دار نمیشیم، نه اینکه بشیم و بیفته، نه نه، در قرآن میگه به هر کی بخوام دختر میدم، به هر کی بخوام پسر میدم، به هر کی هم بخوام نه پسر میدم نه دختر، نه هر کاری میخوای بکن برو بکن، این دکتر و این دوا. من نمیگم 100% سالمی، مگه مرده یه دونه بچه نیستی؟ نمیخوام بچه بدم، چی کار میتونی بکن؟ شما 3-4 سال پیش یادتونه دیگه، 1,000,000 نفر رو تو 2-3 تا چشم به هم زدن، یعنی تا اومدن 2-3 تا پلک بزنن به آب دریا گفت 100 متر بکش بالا، حمله کن به ساحل، هر چی هست حتی ساختمونای بوتون آرمه 30 طبقه و هتل ها رو در جا صاف کن و در قوی ترین نقطه حمله این مسجد شیروانی دار قدیمی تیر و تخته رو دست نزن. این خدا بوتونهای به چه پرقدرتی محاسبه شده با حمله یه ذره آب شل از ریشه صاف شد، 1,000,000 نفر رو هم کشید تو کام، فقط یه مسجدی که تاقش رو 4 تا ستون چوبی قدیمی بود با شیروانی، این سالم سالم بود. هر روز آدم خدا رو میبینه و توجه نمی کنه، هر لحظه آدم خدا رو میبینه و توجه نمی کنه، هر لحظه هر لحظه. شما میدونید سر پا بودن ما به چی بنده؟ ما الان 80 کیلو، 100 کیلو، 110 کیلوییم، میخوابیم، بیدار میشیم، حرف میزنیم، میخندیم، راه میریم. اصلا ما به چی در این عالم بندیم؟ کل هیکل ما، قدرت ما، توان ما، بدن ما، استخونبندی ما ارتباطش با عالم وجود با یه ذره باده که فرو میره، میسوزه، به صورت کربن در میاد. یعنی رابطه ما با کل عالم هستی یه ذره باد که به اجازه اون میره بیرون میاد. اگر بره اجازه نده بیاد بیرون، ما در جا خفه میشیم. اگه اجازه نده بره تو این هیکل 120 کیلویی که تو گود 500 تا شنو میرسی، نه شم سپر میکنه، میوفت تموم. یعنی تو که هر لحظه بربادی، تو چرا سینه تو مقابل من سپر میکنی؟ مگه تو چه قدرتی داری؟ کی هستی؟ من چی هست؟ و اگه آدم رو رها کنه، رها کنه فقط. من زندگی بوش رو چند وقت پیش مطالعه می کردم قبل از شروع محرم، خیلی عجیبه، عجیب. خود اونا نوشته بودن زندگیشون، نوشتن یعنی اون زندگی نامه اینو میگه که تمام دلخوشی او در این جهان به همون سگ سیاهیه که شبان تو اتاقش زندگی میکنه. اگه نخوامت، همه وجودتو به یه سگ میبندم. اگه نخوامت، و اگه آدم رو بخواد، بخواد یعنی آدم بتونه خودش رو در دایره خواستن مثبت او قرار بده و خود را از دایره تنفر او جدا نگرداره. فرمود من خدا رو اینجوری شناختم که هر نقشه‌ای کشیدم عملی نشود. 100 تا نقشه میکشم یه دونش عملی میشه، بقیهش پروندهش بسته میشه، انجام نمیگیره. از قضا سرکنگبین صفرا فزود میشه و نقض الهمم. دیدم همت کردم برای کاری خیز بردارم، همچین با زانو منو به زمین نشون که کل نتایج اون کارم از بین رفت و ما مزهش هم نچشید. این یه حرف ابی عبدالله. بالا کی از این دایره خارجه؟ کی از این دایره بیرونه؟ گاهی به دوستانم گفتم ما با همه سوادمون، با همه علممون، با همه نیرومون، با همه جمع شدنامون، با همه پولمون، محکوم. ولی حاکم ما، این رو عنایت بفرمید، ولی حاکم ما حکیمه، حاکم ما عادله، حاکم ما ارحم الراحمینه، حاکم ما اکرم الاکرمینه، حاکم ما ذو القوة المتینه، حاکم ما لطیفه، حاکم ما خبیره، حاکم ما طبیبه، حاکم ما همونیه که تو جوشن کبیر معرفیش کردن. خوندید که جوشن کبیر هزار وصف این حاکم در این جوشن کبیره. خیلی هم در این جوشن کبیر دقت نکردن که مراتب رحمت در این جوشن کبیر نزدیک 995-6 مرحله است. مسئله عذاب و جریمه و انتقام 3-4 مورد، اونم اگه گناه ما نبود این 2-3 اسمم تو جوشن کبیر نمی اومد، اونم تقصیر ما شد که جوشن کبیر به 2-3 مورد انتقام و جریمه خورده. و الا همشو شما نگاه بکنید، یا علیم و یا حکیم و یا طبیب و یا عزیز و یا کریم و یا لطیف و یا بصیر و یا خبیر و یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مبدع و یا معید و یا بدیع و یا من لا ضد له یا من لا ند له، تمام موج محبت. از هزار وصف 2-3 تا فقط جنبه جریمه و عقاب داره، اونم به تقصیر ما، پای ما تو کار نبود اونم نبودش. دیشب در دعای کمل حتما خوندید که قسم میخوره اگر انکار منکر و عناد معاند نبود لجعلت النار کلها بردن و سلاما، تو این عالم چیزی به نام جهنم وجود نداشت، جهنم هم اینا ساختن، کار تو نیست. این مالک ما و حاکم ما تو کار جهنم و عذاب و انتقام و چلوندن و پدر درو بردن نیست، اینا کار خود این جنس دوپاست که خودشو در معرض جریمه میذاره. بله کسی خودشو در معرض جریمه نذاره، جریمه وجود نداره اصلا. همش بهشته، همش محبته، همش عشقه، همش لطفه، همش کرامته. حاکم ما اینه. من به دوستانم گاهی گفتم بیان این 7-8 روزه عمرو با این حاکم بسازیم. خوب میبریم اگه بسازیم. خوب. همین حاکم تو سوره بقره میگه، یعنی نشون میده به ما، میگه چند تا گندم کاشت. مثلا میگم خدا یا نزدیک عید یه دونه گندم کردم لای زمین، میگه خب بعد مدتی انبتت سبع سنابل، تو یه دونه گندم به من لای خاک دادی، من هفت تا خوشه توش درو بردم، تو هر خوشه ای صد تا گندم گذاشتم، تو اگه یه تومن به من بدی من 700 برابر بر میگردونم، من یه تومن برای خودم نمیخوام که برای خودت میخوام. والله یضاعف لمن یشاء، میتونم 700 برابر رو یضاعف لمن یشاء بکنم. تعجبم هستم از خودم و از دیگران که چرا با خدا حاضر نیستن بسازن. مثلا آدم پولشو بده به خدا بهتره یا بیمیره یکی دو سه میلیارد تومن بده به این بچه هایی که گاهی یه رکعت نماز تو عمرشون نخون، بده به این دخترهای بدهجاب و بیهجاب و عوضی، یا آدم اولاد نداشته باشه، خب این پولو با خدا معامله بکنه، یعنی خدا بهتره پولو بهش بدیم، یا بیمیرم سرپرستی دولت از طریق بانگاه و اداره دارایی، آقا چقدر ازش مونده؟ 10 میلیارد. وارثش کیه؟ یه پیرزن. یه آپارتمان به این پیرزنه بدیم با یه خرجی، بقیهش هم مال دولت. و این چه ثوابی داره؟ این چه سودی داره؟ چه سودی داره؟ دولت هم که میخواد این چند میلیارد مونده رو بذاره به بانک، به بنده و حضرت عالی با روکش ربا بده، با روکش اسلامی. همین 80 سال جون کندی که پولاتو بدی به یه دولتونم بین 200-300 نفر با روکش ربا بده، و جواب یه قرون یه قرون اینا رو بشه خدا چی میخوای بدی؟ بیشور لایشعرون داره قرآن، من توهین نمی کنم، قرآن داره لایشعرون، به نفهمی زندگی کرد. حرفم تمام. خدایا این حرفای ابی عبدالله رو به قلب ما بچشان، به زبون و گوش تنها فایده نداره. اینا تلنگورای بیدار باشه، اینا زنگای بیدار باشه، اینا رو اگه آدم بفهمه، خدا شاهده دنیای آباد و آخرت بسیار آبادی پیدا میکنه، بسیار آباد. جانانه و قهرمانانه به عمر سعد گفت سربازاتو بگو برن کنار، در مقابل 30,000 نفر یک زن ایستاد، 30,000 نفر با کمال شجاعت و حفظ عزت گو بگو برن کنار، من اجازه نمیدم شما به ناموس پیغمبر برای سوار شدن کمک بکنید، ما نیازی به کمک شما نداریم، من خودم زن و بچه رو سوار میکنم. عمر سعد گفت برن کنار، جرعتشو نداشت وایسته، روح زینب کبرا روح علی و فاطمه است، اونا دا لحظات آخر اون مقابل ظلم وایستادن. تا الانم همین جور بوده، آینده هم همین جوره. شطور رو وایستاده نمیشه بارش کرد و کسی رو سوار کرد، باید بخوابوننش، بلند شطورا رو خوابوندن. نمیدونم این بیرحمیشون برای چی بود که حکم کرده بودن زن و بچه باید کنار بدنها سوار بشن. اینا نمیخواستن تا کنار خیمه ها برن، نمیدونم میخواستن داغ دل اینا رو تازه کنن، نمیدونم. آدم مات از این حادثه. خواهرش رو صدا زد، خواهر بیا زیر بغل این زنان داغ دیده رو بگیر، بچه های داغدار رو سوار کنیم. همه رو سوار کردن، نوبت به خودشون دوتا رسید. زیر بغل ام کلثوم رو هم گرفت، کمک داد، او رو هم سوار کرد. حالا نوبت خودش شده. من همانیم که وقتی میخواستم سوار بشم اکبر برام رکاب میگره. قمر بنی هاشم رکاب میگره، حسین زیر بغلمو میگره. به جای سوار شدن دیدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبة امرنا خیرا، اید واحفظ امام زماننا برحمتك يا أرحم الراحمين.